أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما دلالت یک مراد تفهیمی داریم که این مراد تفهیمی میتواند مراد استعمالی باشد و میتواند مراد تفهیمی غیر استعمالی باشد، و یک مراد جدی داریم. مراد جدی مراد تفهیمی نیست. مراد جدی اون داعی و انگیزه‌ای هست که متکلم از این کلامش داره و او رو هم به مخاطب انتقال نمیده. و حالا که انتقال نمیده، چه چیزی دال بر مراد جدی هست؟ جزء مراد، اگر او باشه میشه مراد تفهیمی.
جدی تفهیمی،
جدی اصلا اون دیگه جدی نیست. ما جدی که میخوایم بگیم جدی غیر تفهیمی مرادمون هست. و عرض کنم خدمت شما، چون اگر من حالا میگم اگر مراد جدی تفهیمی باشه، همین که متکلم قصد تفهیم کلام رو داره، همین کافی هست برای اینکه ما او رو به دوش متکلم بگذاریم. یعنی آن چیزی که ظهور کلام متکلم در این هست که میخواد این معنا رو به مخاطب تفهیم کنه، ظهور در تفهیم این معنا، و ظهور کلام هست که حجت هست بر علیه متکلم در مراد تفهیمی. ولی در بحث مراد جدی، آن چیزی که کاشف از مراد جدی هست خود مراد تفهیمیه، از جهت اینکه غالبا بین مراد تفهیمی و مراد جدی ملازمه است. این غلبه ملازمه بین مراد تفهیمی و مراد جدی سبب می شود که یک اصل عقلایی بر مبنای کاشفیت و اماریت شکل بگیرد. عقلا میگن اگر یک شخصی، عرض کنم خدمت شما، یک مراد تفهیمی داشته باشد، اصل اولی این هست که این مراد تفهیمی جدن هم اراده شده باشه. مراد تفهیمی تصدیقی، البته مراد تفهیمی چون ممکنه تفوری باشه، مراد تفهیمی تصدیقی هست که موضوع هست برای مراد جدی. شهید سعد یه تعبیری دارن، ایشون میفرمایند که ظهور حال متکلم این کاشف از مراد جدیه. به نظر میرسه که این مطلب درست است و درست نیست. توضیح و ذالک این که برای اینکه مراد تفهیمی موضوع باشه برای مراد جدی، در صورتی عقلا مراد تفهیمی رو کاشف از مراد جدی میگیرند که متکلم قرائنی بر اینکه این کلامش رو مراد جدی اراده نکرده، ولو از خارج اقامه نکرده باشه. ممکنه متکلم در قرائن متصله به کلام قرائنی بر اینکه مراد من، مراد تفهیمی من مراد جدی هست، اقامه نکرده باشه، ولی ما با قرائن منفصله قرینه وجود داشته باشه بر اینکه این مراد تفهیمیش مراد جدی نیست. مثلا موارد تخصیص، موارد تقیید، موارد اینجور مواردی که به قرینه منفصله وجود داره، و در واقع ما میفهمیم که ولو متکلم مثلا عام تفهیم کرده ولی مراد جدیش تعلق به عام نگرفته، این در واقع متکلم یک قرینه منفصله اقامه کرده که اون قرینه منفصله دال بر این هست که این مراد تفهیمیش مراد جدی نیست. مراد تفهیمی در صورتی دال بر مراد جدی هست، یک قرینه ای از متکلم برای اینکه این مراد تفهیمی مراد جدی هست اقامه نشده باشه. یک نکته دوم این که در فضای مثلا تقیه نباشه. اگر یک گویندهی در فضای تقیه مطلبی رو بگه، ممکنه این مطلب مطابق مراد جدیش باشه، ولی در جایی که این مطلبی رو که گوینده گفته چه مطابق مراد جدیش باشه چه مطابق مراد جدیش نباشه، این مطلب رو حتما خواهد گفت. اینجا دیگه کلامش اماریت و کاشفیت از مراد جدی نداره، یعنی مراد تفهیمیش ولو تفهیم این مطلب رو کرده، ولی اون چیزی که با این لفظ او رو تفهیم کرده مراد جدیش بعده با او نخواهد بود. یعنی نه، نمیخوایم بگیم حتما مراد جدی هم نیفتا، قرینه یه موقعی هست که قرینه هست که مراد جدیش چیز دیگریه. قرینهش این در واقع منشأ نمیشود که ما بفهمیم که حتما مراد جدیش بر طبق مراد تفهیمی دیگه. موقعی ما فرض کنید در مواردی که مخصصی وجود داره منفصل، مقیدی وجود داره منفصل، این مخصص و مقید قرینه است برای این که متکلم مراد تفهیمیش با مراد جدی یکی نیست و چیز دیگری هست، عام را اراده نکرده است. ما نمیخواییم بگیم که این به این شکل، ما میخواییم بگیم که قرینیت کلام بر مراد جدی از بین میره، نه این که میخواییم بگیم حتما هم مراد جدی مطابق مراد تفهیمی نیست. به خلاف اون مثال قبلی که دادم، تو اون مثال قبلی قرینه هست برای این که مراد جدی با مراد تفهیمی فرق دارد، ولی نه، اینجا نمیتوانیم مراد تفهیمی رو مراد جدی بدانیم. حالا این که فضای تقیه آیا در جایی که اون کلام ما معلوم به تفصیل باشه که فضای تقیه است روشنه. حالا اگر جایی از بعضی کلمات شاید حاج رضای همدانی استفاده میشه که اگر در جایی مثلا چند تا کلام داشته باشیم مردد باشه، ما بدانیم یکی از این کلام ها برخلاف، یعنی فضای تقیه در اینها وجود داره، اینجا هم دیگه نمیشه تمسک کرد. به نظر ما نمیشه تمسک کرد. علم اجمالی به وجود فضای تقیه در یکی از کلمات باعث نمیشود این کلمات رو از اعتبار ساقط کنه، فل جمله این کلمات رو از اعتبار ساقط میکنه، نه بل جمله. بنابراین اگر مثلا صد کلام باشه که مفادشون واحد باشه، مفادشون مثل هم باشه، و ما بدانیم که در بعضی از اینها فضای تقیه بوده، فقط اون بعض به اصطلاح لاعلت تعیین از حجیت میفته و الا بیشتر از اون بعض لاعلت تعیین حجته. مثلا اگه سه کلام باشه ما میدانیم لااقل یکی از این کلمات در فضای تقیه صادر شده، ما فل جمله یکی از این کلمات از حجیت میفته، ولی دوتای دیگرش به نحو لاعلت تعیین بر حجیت خودش باقی میمونه و همون مقدار کافی هست برای اثبات مراد، با توجه به اینکه مرادات اینا یکی هن. فرض این هست که همه اینا یک مفاد رو اثبات میکنن، همین مقدار کافیه. که حالا من این بحثشو تو بحث فقه اخیرا توضیح دادم. حالا بماند، بنابراین این که ما میگیم ظاهر حال متکلم، یعنی اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم قرائن منفصله، یک، به علاوه این که ظاهر حال به این معنی که در فضای تقیه نبودن، ظاهر حال متکلم، یعنی در فضای مخالف چیزی. فرض کن شعرا خیلی وقتا در فضای شعری اصلا فضای تخیله، فضای اینی که مثلا از کلمات حافظ در مورد می و ساقی و اینها ما نمیتوانیم بگیم که حتما مراد جدیش هم همین است. حالا غیر از این که گاهی اوقات اونها یه ادبیات خاصی دارن، قرائنی هست که اصلا مراد اینها نیست، منهای اون بحثا، اصلا فضای شاعرانه یک فضایی هست که ظهور در این که متکلم این الفاظ رو مراد جدیش بر طبق این الفاظ هست نیست. اینی که خدا رحمت کنه مرحوم ادیب نیشابوری رو، یک شعری داره من خدا من خدا من خدایم، شروع میکنه از خودش تعریف کردن، بعد یه جاش میگه که این همه بیهوده جاش خواهی نیست جز بحر طبع آزمایی، و ورنه اندر شعار گدایی من همان باستانی گدایم. این تعبیر رو میکنه که خلاصه این من خدا خدایه میگفتم این بحثای عرض کنم شاعرانه است، اینا نیست جز بحر طبع آزمایی. مرحوم مطهری یه بحثی تو تماشاگاه راز دارن در مورد حافظ و اینها، به این نکته اونجا مفصل اشاره میکنن. عرض کردم دو تا مطلب هست. یک مطلب این هست که اصلا ما میدانیم که امثال حافظین ها اهل می و میپرستین ها نبودن، به قرائنی که خودش حافظ وجود داره، قرائن خارجی. یه بحث. بحث دومی که اصلا تو فضای شاعرانه چون اکذب اوست در شعر، اون شعری که نظامی به فرزندش میگه، میگه در شعر مپیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او، واسه هرچی دروغ بیشتر باشه قشنگتر میشه و امثال اینا. چون به هر حال زبان شعر، زبان شاعری یک زبان دیگری از آقای مطهری این رو مثال میزنه تون تماشاگاه راز، میگه یکی از زهاد تهران این شعر رو گفته که خیلی از واحدهای شعر مهم بوده، میگه که این گنبد بزرگ که در مسجد شه است در پوش کوچکیست قاب قضای ما. قدیما قضاهایی که چیز بود یه قاب میذاشتن، یه قاب بزرگ، یه چیز شبیه رو سرش میذاشتن، گنبد، این گنبد تشبیه کرده به قاب. میگه این گنبد بزرگ که در مسجد شهر است، مسجد شاه تهران رو میگه، سرپوش کوچکی است رقاب قضای، تا سرپوش کوچکی است رقاب قضای با امثال اینا. خب حالا این یک فضای شاعرانه هست که اینجور چیزا رو گفته، در حالی که اصلا تو این فضاها نیست. حالا خدا رحمت کنه اون شعر ادیب نیشابوری رو، ادیب نیشابوری رو مرحوم میرزا حبیب خراسانی با ادیب نیشابوری، این ادیب اوله میرزا عبدالجواد، با هم رفیق بودن، خیلی خوشش نیامده از این جاشخایی که ایشون کرده. یه شعر جوابیه داره که توش داره که من گدا من گدا من گدایم، خلاصه از گدا جز گدایی به نیاید، گدا خدایی ازش نمیاد فلان. این شعر خیلی هم زیباست و میگن مرحوم ادیب نیشابوری ناراحت هم شده بوده که خلاصه تو فضای شاعرانه رو میشناختی ولی اینجور نبود که تو شاعر نباشی و فضای شاعرانه، با این حال ما رو اینجوری ضایع کردی. ایشون میگه که حتی در فضای شاعرانه هم طرف نباید ادعای خدایی کنه، این خودش یک نوع در واقع تخیل در فضای شاعرانه است، یعنی که نه فضای شاعرانه خودش نباید، که نه اون فضایی است که به هر حال زیباست. خیلی شعر، ببینید اون شعر مرحوم ادیب مرحوم میرزا حبیب خراسانی رو
نجاشی هم جواب اینو که توجه نداشته زارن
چی چی؟
اشعاری دارد که یه تو حلل
نه نه، حالا اوناش باید دید که تو چه فضایی بوده. آخه شاعرها هم فضا تو فضا فرق داره. اگر بحث شعر و شاعری فرض کنید شما مثلا عرض کنم خدمت شما شعرهای مرحوم سید همیری، شعرهای ولایی خیلی مهم میداره که هم در زمان خود ائمه هم بوده. شروعش با تغزله، اون شعر معروف لأم عمرو باللوا مربو تامثت و نعلام و بلغو، خلاصه ام عمر معشوقش در با معشوقش و فلان و اینا یه مدت چیز میکنه، تغزل هایی که مطرح میکنه امثال اینا. ولی خب عرض میکنم که فضا با فضا فرق میکنه، خود اون فضای شاعرانم بعضی جاها مثلا شعرهایی که شعر معلقه معروف امرؤ الغیث بعضی تعبیراتی که داره پیداست که واقعی داره تعبیر میکنه، بعضی از مثلا یک نوع به یه معنا بگم کسافتکاریاش رو اونجا مطرح میکنه و امثال اینها. خب اینا کاملا مشخصه که نمیخواد از یک معشوق خیالی و امثال اینها یاد کنه. حالا به تناسب یه چیز عرض بکنم، شنیدم که آقای خامنه ای خب به شعر و شاعری خیلی علاقه داشتن، خب جز کارشناس های شعر هستن، تو اون سخنرانی که در یادنامه حافظ کرده، یه سخنرانی خیلی شاید بهترین سخنرانی اون یادنامه حافظ در زمان ریاست جمهوریشون بود، خیلی فقط دو ساعت صحبت کردن، خیلی فقط خوبیه. عرض کنم خدمت شما اونجا ایشون یه موقعی به مرحوم امیری فیروزکوهی گفته بوده که دلم میخواد رحیه معیری رو ببینم. رحیه معیری خب از شعرهای خیلی قوی بوده و اینها. مرحوم امیری خب شاعر بسیار قوی و جزو شعرهای و خوش ایمان و خب شعرهایی که در مد پیغمبر داره، مرحوم امیری به شعرهای ولایی محکمی که داره و آنکاوای نبی از در بطه ها شنوند، شنوی ذکر حق را در افتن دادن بطه ها شنوید، اون شعر ریبای مرحوم امیری در مبعث پیغمبر. بعد گفتن ایشون به مرحوم امیری گفته بوده که دلم میخواد رهی معیری رو ببینم. مرحوم امیری گفته بوده که رهی دمخور شما نیست، اون توی فضای دیگری هست. بعد گفته بوده که این شعر معروفی هست، رهی معیری گفته، میگه ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من تو چشم مرا مانی، من عشق تو را مانم. بعد من عشق تو را مانم، تو چشم مرا مانی. بعد اون شعر خیلی زیبایی هم هست و اینا. این شعر رو میدید دمری کی گفته؟ دمری که مهماندار هواپیما گفته، شاهد افلاکی هم، نه این که دلا معشوقه الهی و امثال اینا و چیز صحبت شاهد افلاکی اینه. حالا بحثتر این هست که فضا با فضا فرق داره که مطرح کردید. خب یکی بحث شاهد افلاکی مطرح میکنه و این عرض کنم خدمت شما اینی که نمیشه یک کاسه بحث رو، یعنی در بحث استفاده از شعر شعرا برای کشف مراد جدیشون نیازمند یک سری ضوابط، یعنی نکات دیگری، یعنی شعر شعرا خیلی وقتا آمیزه ای از جد و هزله، این آمیزه ای از جد و غیر جد هست. این که چجور تشخیص بدیم کجاش جده کجاش غیر جده، خودش جزو هنرهایی هست که یک محققی که میخواد از اشعار یک شاعر برای به دست آوردن واقعیت زندگی اون شاعر استفاده کنه باید بیشتر توجه داشته باشه. حالا بماند الازم این هست که یک سری نکات اینچنینی، مثل اینکه های فضا فضای شاعرانه هست یا فضای شاعرانه نیست، فضا فضای تقیه هست یا فضای تقیه نیست، اینها همه دخالت داره در اینکه اون ظاهر حال که میگیم یعنی این چیزا. و ولی اینجور نیست که خود ظاهر حال مستقیما دال باشه، دال مراد تفهیمیه، اونم به جهت اماریت و کاشفیت، نحوه دلالتش هم با دلالت ظهور الفاظ بر مرادات فرق داره. حالا اینو من بعدن یه توضیح میدم. به خصوص رو مبنای شهید صدر کاملا اینا متفاوته. عرض کنم خدمت شما اینجا در عبارتی رو از آقای واعظی میخوندم در این کتاب نظریه تفسیر متن، دلم میخواد این رو بخونم. من بعضی بحثایی که در بحثای زبانشناسی هست و اینها اونا رو خیلی بلد نیستم، بعضی اصطلاحات تو این عبارت هست و ولی اون جنبه تطبیقی که ایشون اون بحثا رو کرده با بحثای به اصطلاح اصولی ما اون مد نظر هست، میخوام ببینم چقدر این بحث درسته یا درسته. ایشون خب همین بحثی که شیخ صدر اینجا مطرح کرده رو مطرح میکنن که ما مدلول تصوری الفاظ داریم، دلالت تصدیقی کلام داریم، دلالت تصدیقی اولی و ثانوی و اینا رو داره. بعد ایشون در دلالت تصدیقی این تیکش رو میخونم: دلالت تصدیقی کلام که بر محور استعمال و کاربری آگاهانه و قصدی کلام به منظور افاده مقصود شکل میگیرد لزوماً وابسته به قصد و اراده متکلم است و صرف مدلولهای وضعی کلام را نمیتوان کاشف آن دانست. معنای مقصود یا مراد مؤلف و متکلمی که ما در بحث چیزی است که ما در بحث پیشان را جنبه و ساحت سبب معنا قرار دادیم. این عبارتی که میخونم از نظریه تفسیر متن آقای واعظی، احمد واعظی، صفحه 120. معنای مقصود یا مراد مؤلف و متکلم چیزی است که در رتبه سابق بر استعمال الفاظ در ذهنیت مستعمل ذی شعور شکل میگیرد و چینش الفاظ و کلمات متن و گفتار را در کنار بکارگیری دیگر قرائن و دالهای غیر لفظی برای افاده آن معنا و مقصود در پی می آورد. تا اینجاش بحث نیست. مدلول تصدیقی ثانی و جدی متن و گفتار با عنایت به مدلولهای الفاظ متن و گفتار به ضمیمه همه قرائن و شؤون دلالی دیگر و غیر زبانی کشف می شود. این مدلول تصدیقی که ظاهراً مراد این مدلول تصدیقی ثانیه در واقع همان چیزی است که فیلسوفان زبان با نام معنای پراگماتیک در کنار معنای سمانتیک از آن یاد می‌کنند. واقعیت این است که اگرچه متکلم و مؤلف در بیان معنای مقصود خیش بیش از همه عوامل بر الفاظ متن و گفتار به عنوان عامل اصلی انتقال پیام تکیه می‌کند، ولی این حق برای مؤلف و متکلم وجود دارد که در انتقال قصد و نیت خیش به مخاطب از همه دلالت‌های غیر زبانی نیز سود جوید. دامنه این دلالت‌های غیر لفظی از مضامین و قرائن عقلیه گرفته تا شرایط حاکم بر گفتار و نوشتار، از جمله چهره حالت چهره متکلم تا لحن و تأکید لفظی او گسترده است. برای روشن شدن این نکته که معنای مقصود که محور نیت مؤلف و گوینده رقم می‌خورد، امری متمایز و متفاوت با صرف معنای لفظی واژگان عبارت و جمله است و تشخیص معنای مقصود و مراد جدی یه صاحب سخن به اموری تشخیص معنای مقصود و مراد جدی صاحب سخن به اموری بیرون از صرف دلالت لفظی و سمانتیکال کلمات متن وابسته است. برای مثال زمانی که با جمله ساده نظیر من امروز از مادر مراقبت می‌کنم مواجه می‌شویم، آنچه کلمات این جمله افاده می‌کند معنای سمانتیکال یا همان معنای لفظی کاملا روشن و واضح است و حال آن که مراد جدی و مقصود صاحب سخن میتواند مشتمل بر مضامینی باشد که هرگز صرف معنای لفظی کلمات تمام آن را حکایت نمی کند. بعد مفصل این رو توضیح میده که یک موقعی تأکید ما بر من هست، من امروز یعنی غیر من این کار رو نمی کنه، یه موقعی تأکید بر امروز یعنی من امروز این کار رو می کنم روزای دیگه این کار رو نمی کنم، یه موقعی تأکید بر مادره یعنی من از مادر مراقبت میکنم از غیر مادر مراقبت نمیکنم، یه ممکنه یه موقعی تأکید بر مراقبت هست که این یعنی که من از مادر مراقبت میکنم، که انه دیگران این وظیفه مراقبت و انجام کاری که من میکنم مراقبت، کاری که دیگران میکنند اینها مراقبت نیست. عرض کنم خدمت شما، ملاحظه میشود که همه وجوه چهارگانه مشتمل بر مضامین متمایز و در این حال زائد بر معنای لفظی آن واژگان است که تشخیص اثباتی آنها و اینکه کدام یک مقصود و منظی گوینده است تابع قرار نیست که دال بر آنها آن است. همانطور که در کلام یاد شده، لحن گفتار و تأکید لفظی بر یکی از واژه ها قرینه مساعدی برای تشخیص معنای مقصود و تعیین یکی از احتمالات چهارگانه در اختیار می دهد. به نظر می رسه که این بحثی که ایشون کرده خیلی فاصله داره با اون بحث معنای جدی که ما می فهمیم. این قرائنی که نمیدونم لحن کلام، تأکیدات کلامی، همه اینها قرائن لفظی است، قسمتی از لفظه، هویت بخش لفظه. خود ایشون بعدن یه کلامی از مرحوم هاشم حسین اصفهانی ذکر میکنن در مورد تقدیر محق و تأخیر، که این هیئت این جمله دال بر حصره، تأکیدات هیئت جمله رو تغییر میدن. تقدیم محق و تأخیر اینه همین تأکیدات کلامی هست. اینها همه از نوع دوال لفظیه، ولی دال لفظی ممکنه در کنارش برای اینکه این هیئت ما شکل بگیره یه سری چیزهای غیر لفظی هم وجود داره که لفظ ما رو هویت میبخشه. یعنی لفظ، من عرض کنم تو جلسه کلاس راهنمای مطلب رو اشاره می کردم که مثلا لفظ من، بلند بودن صدای من، کوتاه بودن صدای من خودش می تونه دال دیگری داشته باشه. و یه موقعی من آروم میگم، میگم بیا، یه موقعی میگم بیا، داد میزنم. داد زدن خودش یک مفهوم جدید القا میکنه، اینم جزء سری لفظیه. بله، خود لفظ رو یک هویتی میبخشد. لفظ بلند غیر از لفظ کوتاه است، لفظ بلند غیر از لفظ کوتاه است. این شکلی. یا مثلا لفظ رو کشدار بیان کنم یا لفظ رو عادی بیان کنم، اینا با هم دیگه فرق داره. من دیروز مثال میدادم، میگفتم که سابق بین قومی با یه تهرانی بحثی بوده. اون زمانهای قدیم قومی ها سالی یه بار موقع عید فقط پلو میخوردن، تهرانی ها هفته یه بار پلو میخوردن. یه قومی با یه تهرانی بحث میکرده، میگفته ببین تهرانی ها امروز پلو میخورن میره تا هفته دیگه، اما قومی ها این عید پلو، اون عید پلو، این عید پلو، اون عید پلو. ببینید این که کلمات رو پشت سر هم ادا بکنه، به سرعت ادا کنه یا کش بده، اینم یکی از دالهای لفظیه. اینا هیچ کدومشون حتی مراد تفهیمی غیر استعمالی هم نیست، اینا مراد استعمالی، اصلا مرحله مراد استعمالیه. یعنی من لفظ من این شکلیه، من این لفظ رو با این هویت خاص، یعنی لفظ بلند، لفظ کوتاه، اینها رو دال بر یک معنا، قالب بر یک معنا قرار میدم. اون مرادات تفهیمی غیر استعمالی حتی این هم نیستن. مراد تفهیمی غیر استعمالی اون مراتبی هست که یا در کنار این به اصطلاح مراد استعمالی یا در طول مراد استعمالی، و نه به این عنوان که این لفظ قالب بر اون معنا باشه. نه، این لفظ رو مراد جدی که هیچی، اصلا مراد جفت کردن، مراد جدیه اون مراد جدی که در مقابل مراد تفهیمی باشه، که عمده اون چیزی که ما در مرادات جدی برامون مهم هست مراد تفهیمی هست، که مراد جدی هست که مراد تفهیمی نباشه. ولی اگر مراد تفهیمی باشه، نفس این که متکلم این معنا رو میخواد تفهیم کنه، اون یک خودش دال، یعنی اصل و غلایی هست که عرض کنم خدمت شما. اون چیزی که ظاهر کلام این هست که متکلم اون رو داره تفهیم میکنه، واقعا میخواد اون رو تفهیم کنه. این نکتهش اصلا مورد جدی، اصلا نکته دلالتش ظهور کلام در مراد تفهیمی دال بر مراد تفهیمی است، ولی مراد جدی ظهور کلام نیست. اگرم باشه بشیم تعبیر شیطان ظهور حاله که ما عرض کنیم، ظهور حال هم در کنا، یعنی در واقع خودش دال نیست، فضایی هست که در اون فضا دلالت شکل میگیره. اینه که اینا رو باید با هم دیگه از هم تفکیک کرد، جدا کرد و یک جا بحث رو انجام داد. حالا یه بحث مهم اینجا مطرح هست که شیخ‌سن مطرح میکنن تو کلمات آقایون هم هست، که آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست. شیخ صدر میگن این بحث جنبه های مختلفی داره، این جنبه ها رو باید از هم تفکیک کرد. این دلالت تابع اراده هست، یک بحثش این هست که آیا دلالت وضعی تصوری هست یا تصدیقی، یه بحث. یه بحث دیگه این هست که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست. این تابعیت رو به این یتوقف و متوقف بر اراده هست یا نیست، به این معنا که اگر ما بخواهیم دلالت رو کشف کنیم، آیا باید در رتبه سابقه اراده متکلم رو کشف کنیم؟ برای رسیدن به دلالت اول باید اراده رو کشف کنیم تا بعد بتوانیم به دلالت برسیم، یا نه این شکلی نیست، به این معنی توقف یعنی این. و یک بحث سومی هم هست که مدلول وضعی آیا مقید به اراده هست یا مقید به اراده نیست. مرحوم شهید صدر، حالا من طرح بحث اینجا میخوام بکنم تفصیلش باشه فردا، مرحوم شهید صدر این بحث رو عمدتاً بر پایه نظریه خودشون در قرن اکید مطرح کردن و یه اشاره کوتاهی به بعضی از مبانی دیگه در لابلای بعضی از بحثا کردن، به خصوص به مبنای تعهد. ما حالا در وقت قرن اکید رو نپذیرفتیم، من حالا فردا یه مقداری در این جهت هم باز توضیح میدم در ناتمام بودن مبنای قرن اکید و یه نکات اینجا هست که انشالله فردا در خدمت دوستان خواهیم بود. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.